بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مردی که آمریکا او را رئیس تبلیغات القاعده معرفی کرده است کشته شد. نیروهای آمریکایی 25 ستیز جو را در افغانستان از پای درآوردند. مسیحیان عراق به خانه های خود در موسل باز می گردند. شب خوش. ساعت 18:30 دقیقه در پراگ، 21 در تهران. روی موج رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر است با اول نوامبر 2008 میلادی. مهرداد سپهری هستم و با دیگر همکارانم 30 دقیقه در مجله شبانگاهی با شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا این ساعت. اما پیش از هر چیز با همکارم آرمان مصطفی که کنار من در استودیو نشسته است همراه می شویم تا از آخرین خبرها آگاه شویم. آقای مصطفی.
به گزارش مقام‌های امنیتی پاکستان، یک فرد مصری عضو القاعده که آمریکا او را رئیس بخش تبلیغات این سازمان معرفی کرده است، در یک حمله موشکی در پاکستان کشته شد. ابو جهاد المصری در میان شورشیانی بود که بر اثر پرتاب موشک به کامیون حامل آنان در منطقه قبایلی وزیرستان پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان دیشب از پای در آمدند. گفته می شود که شلیک موشک توسط یک فرد مضمون به جاسوسی برای آمریکا انجام گرفته است. آمریکا برای زنده یا مرده المصری 1,000,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگویند در 2 روز گذشته در حملاتی جداگانه که علیه یک فرمانده مظنون به عضویت در القاعده و نیروهای طالبان در شرق افغانستان صورت گرفته است، 25 ستیزجو را از پای درآوردند. در بیانیه نظامی آمریکا که امروز منتشر شد، آمده است که یکی از این عملیات علیه، به نوشته این بیانیه، یک رهبر معروف القاعده انجام شد که رفت آمد نیروهای خارجی را به استان شرقی کنر تسهیل می کرد. چند حمله دیگر نیز با هدف در هم شکستن شبکه جلال الدین حقانی، فرمانده ارشد طالبان در استان خست صورت گرفت. این استان در جنوب شرقی افغانستان قرار دارد. به گفته مقام‌های رسمی عراق، با کاهش حمله به مسیحیان در شهر موسل، مسیحیان به خانه‌های خود در آن شهر باز می‌گردند. به گفته یک مقام اداره مهاجرت موسل، مسیحیان نه تنها دیگر این شهر را ترک نمی کنند، بلکه رفته رفته به خانه های خود باز می گردند. به گفته وی تا کنون 35 خانواده یا حدود 210 نفر مسیحی به موسل بازگشتند. از هنگام اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 میلادی، ده ها هزار تن از مسیحیان عراقی از بیم افراطگرایان اسلامی از عراق گریختند.
با تشکر از آرمان مصطفی. اما نخست مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. در حالی که 3 روز به برگزاری انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده است، دنیا به این رقابت چشم دوخته است. دو گزارش از همکارانم در آمریکا در همین باره خواهید شنید. کوشش دولت عراق برای اصلاح برخی مفاد معاهده امنیتی بغداد واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل در اعتراض به برخورد با فعالان حقوق زن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت. با یک فعال زنان در تهران گفتگو کرده ایم. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب. در حالی که تنها 3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی مانده است، نامزدهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر فعالیت‌های انتخاباتی خود افزودند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات انتخاباتی در آمریکا.
3 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود. انتخاباتی که به چند دلیل از آن به عنوان انتخاباتی بی‌نظیر و تاریخی یاد می شود. برای نخستین بار یک آمریکایی آفریقایی تبار شانس زیادی برای ورود به کاخ سفید دارد. و انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا از لحاظ هزینه هم استثنایی است، زیرا برآورد می شود که مبارزات سیاسی این دوره تا کنون حدود 4,500,000,000 دلار هزینه داشته است. و اما در این سه روز باقی مانده تلاش‌های دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی آقایان باراک اوباما و جان مک‌کین برای جذب رای دهندگان همچنان ادامه دارد. باراک اوباما گفته است که احتمالاً برنامه‌های تبلیغاتی جان مک‌کین علیه او به اوج خود خواهد رسید. جان مک‌کین امروز قرار است در پنسیلوانیا و ویرجینیا سخنرانی‌هایی داشته باشد و آقای اوباما هم به تبلیغات خود در مناطقی از جمله کلرادو و میسوری ادامه خواهد داد. هر دو سناتور آمریکایی تلاش‌های خود را بر ایالاتی متمرکز کردند که می‌توانند در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه نقش کلیدی را بازی کنند. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها، آقای اوبامای 47 ساله همچنان از جان مک‌کین 72 ساله پیش است. بر پایه آخرین نظرسنجی رویترز و سیسپن که روز جمعه منتشر شد، باراک اوباما 7% از جان مک‌کین جلوتر است. اما علی‌رغم این نتایج، سناتور مک‌کین به طرفداران خود وعده پیروزی داده است و از آنها خواسته است که امیدوار بمانند و برای آنچه وی مسیر جدیدی برای آمریکا نامیده است تلاش کنند.
Friends, I need you on November the 4th and I'm an American and I choose to fight. Don't give up hope. Be strong. Have courage and fight. Fight for a new direction for our country.
باراک اوباما هم از طرفداران خود خواسته است که برای پایان دادن به آنچه وی تئوری‌های فرسوده نامیده در انتخابات شرکت کنند.
At a moment like this, the last thing we can afford is four more years of the same tired, worn out, stale theories that say we should give more and more money to billionaires and big corporations and hope that prosperity somehow trickles down on everybody else. Now you don't need to boo, you just need to vote.
در این میان حمایت‌های شخصیت‌های شناخته شده آمریکا از دو نامزد ریاست جمهوری آن کشور ادامه دارد. در حالی که روز جمعه آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا و ستاره پیشین هالیوود در نشستی در اوهایو حمایت خود را از جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه ابراز کرد، در فلوریدا آل گور معاون ریاست جمهوری آمریکا در دوران بیل کلینتون به تبلیغات برای باراک اوباما از حزب دموکرات ادامه داد.
گلناز اسفندیاری بود که از آخرین تحولات انتخاباتی در آمریکا گزارش می‌داد. در حالی که روز سه‌شنبه این هفته رئیس جمهوری آینده آمریکا با رأی مردم این کشور انتخاب خواهد شد، پیش‌بینی‌ها درباره سیاست خارجی رئیس جمهور بعدی به موضوع روز بدل شده است. گزارش دیگری داریم در همین باره از نادر وکیلی در واشنگتن درباره مقایسه سیاست خارجی باراک اوباما و جان مک‌کین.
سناتور مک‌کین میگوید در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری، نیروهای آمریکایی را در عراق تا زمانی که وی از پیروزی قطعی در آن کشور اطمینان حاصل نکند، کاهش نخواهد داد. در همین حال، سناتور اوباما میگوید وی 16 ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری و در صورت مساعد بودن شرایط در عراق، نیروهای آمریکایی را از عراق خارج و آنها را به افغانستان اعزام خواهد کرد. اما تحلیلگران سیاسی مکفی بودن هر دو استراتژی مذکور را زیر سوال بردند. مایکل روبین، یکی از کارشناسان سیاست خارجی آمریکا از مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز در واشنگتن به خبرنگار ما میگوید تنها راه برخورد به مسائل افغانستان و عراق این است که حضور نیروهای نظامی آمریکا در هر دو کشور در زمان ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد. مایکل روبین میگوید
The greater question is what is the proper size of the US military to handle both problems and that's something that could land on the desk of either a president Obama or a president McCain. Now one of the struggles which a president Obama
سوال مهمتر این است که چه تعدادی از نیروهای نظامی می توانند با هر دو مشکل برخورد کنند و این پرسشی است که خیلی راحت می تواند ذهن رئیس جمهوری بعدی را به خود مشغول کند، حال مک‌کین باشد یا اوباما. آقای روبین میگوید یکی دیگر از دلایلی که به نیروهای نظامی بیشتر آمریکا در منطقه نیاز است این است که شرکای ما در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ثابت کردند که چندان تمایلی به اعزام نیروهای خود به جنوب افغانستان ندارند.
NATO is broken and either president will have to make a decision whether to embrace multilateralism or to get the job done.
آلن لیکتمن، یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی و استاد دانشگاه میگوید احتمال اینکه نیروهای آمریکایی در سالهای آینده در منطقه افزایش یابند بسیار کم است. آقای لیکتمن که در دانشگاه امریکن در واشنگتن تدریس میکند میگوید حتی اگر اوضاع اقتصادی آمریکا هم خوب بود که در حال حاضر نیست، این امر بسیار دشوار میبود. آقای لیکتمن میگوید
Both of them would like to shift priorities to Afghanistan. Obama has said he will take troops from Iraq and shift them to Afghanistan. It's a little less clear where McCain is.
اولویت هر دو نامزد ریاست جمهوری در حال حاضر این است که توجه خود را به افغانستان معطوف کنند. اوباما گفته است که بین نیروها را از عراق به افغانستان میبرد و البته در مورد مککین باید گفت هنوز روشن نیست که وی چگونه و از کجا میخواهد نیروهای آمریکایی را در منطقه افزایش دهد. آقای لیکتمن میافزاید به نظر میرسد هر دو نامزد خود را نسبت به یک ارتش بزرگ متعهد میدانند ولی چنین اتفاقی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. البته مسئله ایران را هم نباید فراموش کرد و همواره این سوال مطرح است که آیا رئیس جمهوری بعدی تقابل بیشتری را با ایران برمی‌گزیند یا اینکه راه مذاکره را با تهران هموار خواهد کرد. مایکل روبین نسبت دیپلماسی بیشتر خوشبین است و دلیل آن را سیاست یکی دو سال اخیر دولت بوش می‌داند که از تقابل به دیپلماسی تغییر کرد.
رونالد ریگان once said trust but verify. Both Obama and McCain would try diplomacy. Senator McCain would likely
رونالد ریگان یک بار گفت اعتماد کنید ولی رسیدگی به تحقیق را نیز دست کم نگیرید. هم اوباما و هم مککین راه دیپلماسی را برخواهند گزید اما تأکید مککین بر تحقیق و بررسی است در حالی که تأکید اوباما بر اعتماد خواهد بود. مایکل روبین میگوید سوال اصلی این است که در چنین شرایطی موضع ایران چه خواهد بود. آقای لیکتمن از سوی دیگر میگوید برخورد اوباما به ایران بیشتر از جان مککین دیپلماتیک خواهد بود. ولی به هر حال هر دو می‌دانند برای حل مسئله هسته ایران هم تدابیر تنبیهی لازم است و هم تدابیر تشویقی. اما مشکلی که رئیس جمهوری بعدی در رابطه با ایران خواهد داشت این است که چون آمریکا از خریداران نفت ایران محسوب نمی‌شود، واشنگتن اهرم و نفوذ چندانی برای به کار بردن آن علیه ایران ندارد و به همین جهت آمریکا به احتمال قریب به یقین به همکاری و همرأیی خود با متحدین اروپایی در این زمینه ادامه خواهد داد، متحدینی که از طریق تحریم اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند. کارشناسان سیاسی میگویند گزینه نهایی هم که همیشه گزینه نظامی بوده هنوز توسط دولت بوش رد نشده و جان مککین هم موضع سرسختانه ای در این زمینه دارد. اما آقای لیکتمن میگوید وی تردید دارد که جان مککین در صورت انتخاب شدن از گزینه نظامی در آینده نزدیک استفاده کند.
مقایسه بود میان سیاست خارجی باراک اوباما و جان مککین در گزارش نادر وکیلی در واشنگتن. کوشش دولت عراق برای اصلاح برخی از مفاد معاهده امنیتی بغداد واشنگتن و نهایی کردن آن کماکان ادامه دارد. شماری از گروه‌های شیعه در دولت عراق این معاهده را ناقض تمامیت ارضی عراق می‌دانند و با آن به شدت مخالفت می‌کنند. کاخ سفید می‌گوید به رغم سیاست بازی و جبهه‌گیری برخی گروه‌های عراقی که باعث تأخیر در تصویب این معاهده شده، امیدوار است که معاهده مذکور به زودی نهایی شود. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با دکتر تقی رضازاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، و نخست از او میپرسد عراق در نظر دارد با اعزام هیئت‌های سیاسی به کشورهای همسایه از جمله ایران و سوریه این کشورها را از مفاد معاهده امنیتی آگاه سازد. آیا این کار در رابطه با حمله هفته گذشته آمریکا به منطقه‌ای در سوریه است؟ به طور کلی مشکلات و نگرانی‌های عراق چیست؟ رضا تقی‌زاده:
عراق مشکل عمده‌ای با ایران نداره، ولی مشکل عمده‌ترش با سوریه هست، چرا که مسیر سوریه یکی از مسیرهای عمده عزیمت تروریست‌های انتحاری است از خاک سوریه به مناطق مختلف عراق و مناطقی که هممرز مشترک با سوریه هستند، به صورتی که حتی تعدادی از تروریست‌های انتحاری از مسیر عربستان مطابق ادعا به سوریه وارد میشن و در هر حال سوریه مرز صادراتی این جنگجویان یا تروریست‌های انتحاری است به خاک عراق، که به هر حال نگرانی عمده دولت عراق هم خواهد بود. بین دولت دو مشکل داره دولت عراق: یک، مانع شدن از نفوذ این گروه‌ها به داخل خاک عراق و اقدام به عملیات انتحاری که به هر حال امنیت داخلی عراق رو با مشکل عمده روبرو کرده، و از طرفی همزیستی با همسایگان به خصوص داشتن ارتباط کاری مناسب با دولت سوریه. بنابراین برای اینکه به یک توافق جمعی برسه و هم امنیت داخلی خودش رو بتونه از این راه تامین بکنه و هم رضایت کشور همسایه رو جلب بکنه، نیازمند به این هست که اولا دست آمریکایی‌ها برای اجرای اونچه که روابط امنیتی هست به نوعی باز بمونه و هم باعث نگرانی کشورهای همسایه نشه. بنابراین توافقی که به عمل میاد برای امضای قرارداد امنیتی این نکات رو مورد رعایت قرار میده. به این ترتیب نیست که دولت عراق کاملا مخالف عملیات آمریکایی‌ها باشه، ولی به هر حال میخواد در اجرای اون نظر موافق دولت سوریه هم به نوعی جلب بشه.
مسئله دیگه هم در همین رابطه مسئله جدول زمانبندی و تاریخ خروجشون و مسئولیت قضایی سربازان آمریکاییه. به نظر میرسه که تا حالا این به یک نتیجه قطعی هم نرسیده. نظر شما در این رابطه چیه؟
آمریکایی‌ها به هر حال اصرار دارن که معاهده امنیتی در کمترین فاصله ممکن به امضا برسه و به نوعی اونها از آینده استقرار در خاک عراق و ادامه عملیات مربوط به تامین امنیت در عراق خاطر جمع بشن. با توجه به اینکه دولت کنونی آمریکا به هر حال در شرایط خروجی قرار داره و بعد از انتخابات چند روز آینده دولت تازه‌ای زمینه آمدن به قدرت در واشنگتن فراهم خواهد کرد، دولت کنونی می‌خواد که به نوعی مسئولیت‌های امنیتی رو تکلیفش رو روشن بکنه و تصویب معاهده امنیتی از نظر دولت جاری آمریکا دارای اهمیته. بنابراین انتظار میره که واشنگتن هم و نیروهای نظامی مستقر در عراق به نوعی از انعطاف شاید بیمیل نباشن اگر نتیجه اون قطعی شدن تاریخ امضای معاهده در پارلمان عراق باشه.
ولی میدونیم که خود تهران گفته که این معاهده امنیتی قرارداد استعماریه. در این حال آیت الله سیستانی هم نسبت به حفظ حاکمیت عراق در این معاهده امنیتی ابراز نگرانی کرده.
این حرف درسته. نگرانی عمده ایران در قبال معاهده امنیتی استفاده از خاک عراق به عنوان بخشی از قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در تمامی مرزهای ایران و به نوعی محاصره ایران به حساب میاد. این برای شرایطی بود که ایران احساس خطر میکرد از طرف نیروهای آمریکایی احتمالاً مورد هجوم قرار بگیره. در شرایط فعلی اون خطر وجود نداره، ولی با توجه به درگیری‌های سیاسی بین ایران و آمریکا، تضادهای بین دو دولت، امکان تشدید این درگیری‌ها همیشه وجود داره و در دراز مدت به هر حال دولت ایران می‌خواد که مرزهای عراق و خاک عراق مورد استفاده قرار نگیره از طرف نیروهای آمریکایی برای انجام هجوم نظامی به خاک ایران. بنابراین می‌خوان که این معاهده به نوعی این مسئله رو روشن بکنه و دولت عراق متعهد بشه نسبت به دولت ایران که امکان قرار گذاشتن خاک اون در اختیار آمریکایی‌ها برای آمریکایی‌ها فراهم نباشه.
ولی در مجموع اگر واقعا آمریکا بخواد از خاک عراق مثلا دست سال آینده که در اونجا مستقر خواهد بود این 150,000 نفر کاری انجام بدن در علیه کشورهای همجوار، بسیار خوب، ممکنه معاهده اینو من بکنیم، ولی دولت عراق هم قدرت سیاسی اونچنانی نداره که بخواد جلوی آمریکا رو بگیره.
دقیقاً همین است که میگید، یعنی دولت عراق تا سالهای آینده بذات اداره کشور عراق رو به طور کامل نخواهد داشت. در حقیقت نوعی همکاری بین دولت مرکزی عراق و آمریکا تنها میتونه به اداره عراق کمک بکنه. نگرانی‌های مربوط به سوریه هم همونطور که عرض کردم با نوع نگرانی‌های مربوط به ایران فرق می‌کنه. مقابله با اقدامات تروریستی در مورد سوریه چیز ضروری است، در حالی که ایران مبادرت به اعزام تروریست‌ها نکرده و مرز مشترک ایران با عراق هیچ وقت متهم به مرز صدور تروریست‌ها نبوده. از طرفی برای هجوم به خاک ایران هم با توجه به اینکه نوع هجوم نظامی در هر حال صورت نخواهد گرفت و شانسش فوق‌العاده کم هست، حتی در صورت مبادرت به یک هجوم نظامی نیروهای مستقر در خلیج فارس هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند و هجوم ها جنبه تخریبی کوتاه مدت خواهد داشت با توجه به شانس هایی که الان میشه روی کاغذ دید. و نوع نگرانی ها همطور که عرض کردم بین ایران و دولت سوریه در مقابل مرزهای مشترک با عراق و امکان استفاده این مرزها توسط نیروهای آمریکایی برای انجام حملات نظامی تفاوت میکنه با هم دیگه. با این حال این نگرانی ها به هر حال در دمشق و تهران وجود داره و دولت عراق میخواد به نحوی هر دو دولت رو که با دولت عراق همکاری های نزدیک دارن در قبال این معاهده کمتر نگران بکنه و یا به نوعی نگرانی های اونها رو در قبال امضای احتمالی اون کاهش بده.
دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند از مسائل ایران، عراق و آمریکا می گفت در گفتگو با حسین آریان.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد در اعتراض به برخورد با فعالان حقوق زنان در ایران نامه‌ای به دفتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه خواهان پایان فشارها بر اعضای کمپین 1,000,000 امضا شده است. این کمپین با هدف ایجاد تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی فعالیت می‌کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی داشته با نسرین ستوده در تهران که وکالت بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا را بر عهده دارد و از او درباره دلیل افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان پرسیده است. نسرین ستوده در تهران:
زنان از زمان آغاز به کار فعالیت کمپین 1,000,000 امضا به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند، از ممنوع الخروجی، بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام گاه خیلی سنگین. ما بین زنان فعال جنبش زنان کسانی رو داشتیم که تا 5 سال هم حکم حبس برای اونها صادر شد. علاوه بر اون خانم ها طلعت تقیمی ها، خانم دلارام علی حکم شلاق داشتن و همچنین ممنوع الخروجی طی سال گذشته ما خیلی داشتیم. خانم پروین اردلان، خانم منصوره شجاعی، طلعت تقیمی ها، سوسن طهماسبی، همه اینها مواردی بوده که سال گذشته از خروج اونها از کشور جلوگیری به عمل اومده. همینجور خانم عشا مؤمنی که آخرین بازداشت فعالان جنبش زنان رو تشکیل میده. اینها همه فشارهایی که بر جنبش زنان وارد میشه. در آخرین دادگاهی که قرار بود برای 4 تن از فعالان جنبش زنان تشکیل بشه در روز 7 آبان که به دلیل عدم حضور رئیس دادگاه تشکیل نشد، جرم اونها جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا بود، در حالی که اساساً این عمل جرم نیست و افراد میتونن از مجلس شورای اسلامی درخواست بکنن که قوانین مربوط به زنان رو تغییر بده. من امیدوارم که این نحوه برخورد نسبت زنان اصلاح بشه و روش بهتری در پیش گرفته بشه.
خانم ستوده، در پایان این بیانیه سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که این گونه برخوردها با مدافعان حقوق زنان از جانب حاکمیت ممکن از الگوی سیستماتیک پیروی کنه. شما به عنوان وکیل گروهی از این فعالان تا چند اندازه این نتیجه گیری رو محتمل میدونین؟
وقتی که در برخوردهای مشابهی با زنان فعال جنبش زنان در واقع روشهای مشابهی در پیش گرفته میشه و به طور دست جمعی از سفرهای اونها به خارج از کشور جلوگیری به عمل میاد، احکام مشابه هم صادر میشه، احکامی که میدونید در عرض چند ماه ما 3 تا حکم شلاق از این دادگاه های انقلاب صادر شد علیه زنان، احکام زنان صادر میشه و به خونه های اونها رفته میشه و خونه های اونها مورد تفتیش و بازرسی قرار میگیره. من فکر میکنم که چرا، قطعا این برخوردها میتونه مصداقی از برخورد سیستماتیک با این جنبش باشه.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدید با نسرین ستوده، وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در تهران. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده تعدادی از پیام ها باشید که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر ما گذاشتند. بشنوید.
با سلام، من ناهید هستم، از ایران زنگ میزنم. وضع زنان به مراتب از آن چه که شما میدانید خیلی بدتر میباشد. به نحو فوت شوهر، فرزندان اجازه دارند که همه چیز را تقسیم کرده و هر آنچه که زن در طی سالها درست کرده و به آن تعلق خاطر داشته ببرند. پس فقط قوانینی که میتونه از زن، قوانین صحیحی که باید از زن حمایت بکنه در ایران که متاسفانه وجود نداره.
من یکی از حامیان اصلی این نظام هستم. این دولت با یاری خداوند، با یاری امام زمان و با مدیریت خوبی که آقای احمدی نژاد داره، انشالله از این طرف موفق‌تر میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در 20th سالگرد اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کتاب خاطراتی در خارج از ایران انتشار یافته که نامش فراموشم مکن هست. این کتاب رو زندانی پیشین فتح ماهباز نوشته و در برنامه‌ای در شهر کلن آلمان اون رو معرفی کرده. شرح بیشتر درباره این کتاب که 7 سال شکنجه، خشونت و اعدام رو تصویر کرده در گزارش همکار ما میریان.
این برای نخستین بار نیست که کتابی مستند درباره سرگذشت دردناک و تلخ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد. از 3 دهه پیش به این سو حدود 40 جلد کتاب در گستره ادبیات زندان در خارج منتشر شده که در آن نویسنده ضمن بازتاب فعالیت‌های سیاسی خود از دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام هم گفته است. فراموشم مکان تازه ترین کتاب در این راستاست که به وسیله زندانی پیشین عفت ماهباز نوشته شده و سوی نشر باران در سوئد انتشار یافته است. عفت ماهباز در این کتاب تنها به شکنجه هایی که بر او به خاطر نخواندن نماز اعمال شده نمی پردازد، بلکه از اعدام برادرش علی در آذر ماه سال 60 و اعدام همسرش علیرضا اسکندری در مرداد 67 هم می گوید. این دو نیز چون خود او جرمشان فعالیت های سیاسی بوده است. رابطه و مناسبات نزدیک و گاه غیر دوستانه میان زندانیان هم از جمله دیگر مقوله های کتاب فراموشم مکن است. در برنامه‌ای که در شهر کلن آلمان برپا شد، خانم عفت ماهباز با ارائه نمایشنامه کوتاهی که به وسیله خود او و دو بازیگر دیگر اجرا شد، به معرفی مجسم کتاب فراموشم مکن پرداخت و سپس در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل دیر انتشار یافتن خاطرات تلخ زندانش پس از 17 سال آزادی اینطور به ما گفت:
واقعیتش اینه که من از همون وقتی گفتم بالای قله توچال عهد بستم که بنویسم و تمام این سالها دغدغه ذهنم بود، اما شرایط زندگیم طوری بود که نمیتونستم تو تنهایی این دردها رو بنویسم.
خانم ماهباز، پرسش بعدی من باز در همین راستاست و اون این هستش که بعد از مدت‌های مدیدی که شما از زندان آزاد شدین این کتاب رو نوشتین، آیا فکر نمی‌کنید مسائلی هست که از قلم افتاده و الان نگاه می‌کنی که باید اینا رو حتما بازگو کنی؟
یک سری مسائل ممکنه ازش گذشتم، ولی مسائلی که ذهن منو متاثر کرد همین بچه ها، مثلا من چندین جا از بچه ها حرف میزنم.
مقصودتون بچه هایی که با مادرشون در زندان بودن
که اونجا بودن و شرایط روح روانی که در واقع بود، من اینا رو آوردم، یا اثرات شکنجه نماز که در واقع من در اون 7 سال شدیدترینش بود. اینها چیزایی بود که من گفتم، اما چرا اونهایی که شکنجه نماز شدن هنوز حرف نزدن؟ و دلم میخواد که عامل بشم برای بازگشایی دردهای اونا، و دلم میخواد این صدا باشم، یا در مورد توابا یک صدا باشم برای اینکه صدای اونا شنیده بشه و بیارم توی کتاب در واقع بازنویسی بشه.
یعنی در واقع شما خانم ماهباز میشناسین کسانی رو که چه بسا شکنجه های شدیدی بر اونها روا شده ولی چیزی نگفتن و میخواین شما بریم با اینها گفتگوی انجام.
این سکوتی رو که در واقع اینا از روی درد و رنجی که دارن میبرن هست رو دلم میخواد که من بتونم یک گشایشی به یک کمکی برای اونا. سه کلمه‌ای که نوشتم من نماز میخونم و گفتم شکستم و فرو ریختم، واقعا برای من یک بحران بود، با دیگران حرف نزدم. بعد از اینکه نوشتم به دیگران گفتم که من این کارو کردم و چقدر درد کشید.
خانم عفت ماهباز نویسنده کتاب فراموشم مکن پس از حدود 14 سال زندگی در آلمان، همینک 3 سال است که در لندن سرگرم تحصیل در رشته حقوق زنان است و برای آنکه خاطرات زندانش بازتاب گسترده تری یابد، در نظر دارد فراموشم مکن را به زبانهای انگلیسی و آلمانی هم منتشر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
مجله شبانگاهی ما به آخرین دقایقش نزدیک می شود، اما پیش از آن می خواهم یادآوری کنم چنانچه تمایل دارین دیدگاه های خودتون رو درباره مسائل ایران و جهان و یا برنامه های رادیو فردا برای ما ارسال کنید تا از این طریق به گوش سایر هموطنان نیز برسه، می تونید از طریق اسمس به شماره 20420-603-87-41-50 دیدگاهاتون رو برای ما بفرستید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420211-12-41-13 میتونید همینطور صدای خودتون رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. اما اون دسته از شنونده هایی که ترجیح میدن برای ما ایمیل بفرستن با توجه به اون که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتره، میتونید از فیلتر شکن هایی که هر روزه از رادیو فردا اعلام میشه برای دستیابی به وبسایت رادیو استفاده کنید. فیلتر شکن امروز ما عبارت است از tarikroz.com tarikroz.com. با سپاس از شما در ایران و جهان که با ما همراه بودید، ما نیز رأس هر ساعت با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با ما بمانید.